بسم الله الرحمن الرحیم.
درس ششم بحث راه‌های معرفت هست. مقصود از راه‌های معرفت که گاهی اوقات منابع معرفت هم بهش گفته میشه، عبارت است از اون روش‌هایی که ما با اون روش‌ها میتونیم به معرفت‌های معتبر دست پیدا کنیم. شما تا الان هیچ وقت نشده که بخواید صداها رو ببینید، شده؟ یا من گوشامو میبینم صداها رو ببینم صداها چه شکلی؟ شما خواستی؟ خب دیدی؟ ولی نه، بخواهی هم نمیتونی. یا بخوای رنگها رو چی؟ بشنوی، اینم خواستی یا نه؟ بخوای رنگها رو درک بکنی باید از یه راه خاصی پیش بری، باید یه قوه خاصی به نام بینایی رو به کار ببندیم. از راه دیده پیش بری به نتیجه چی؟ نمیرسیم. پس تو این دو درس اخیر بحثمون سر این هست که آقا واقعیات عالم چی هست؟ متنوع هست، اقسام و انواع مختلفی از واقعیات وجود داره و هر واقعیتی روشی متناسب با خودش میتنبه برای اینکه بهش معرفت پیدا بکنید. اینجوری نیست که هر دنبلی باشه دل بخواهی باشه، شما بخواهی بیای ارزم بزرگتون با بکارگیری قوه بینایی مثلا صداها رو درک بکنید، یا با بکارگیری قوه شنوایی بخواهی چی؟ رنگها و اشکال و طعمهای غذاها رو بخواهی درک بکنید. نه، واقعیات متنوعی که وجود دارند هر واقعیتی راه و منبعی متناسب با خودش رو میتنده. این مسئله تو بحث‌های علمی بیشتر بمود و بروز پیدا می‌کنه. تو بحث‌های علمی شما حتما باید چی روش تحقیق یکی از سوالایی که از شما می‌پرسن به اصطلاح وقتی طرح‌نامه می‌نویسی، طرح تحقیق می‌نویسی، روش پژوهش چیه؟ با چه روشی می‌خوای موضوع رو پژوهش بکنی؟ از طرف دیگه برخی از موضوعات هم هستن که به اصطلاح چند روشی هستن. یه سری امور هست که اونا رو میشه با روش های مختلف بررسی کرد. حالا اینجا توی این درس ها بیته قرار نیست ورود پیدا کنیم. بالملازمت یه جاهایی بهش اشاره میکنیم که انشاءالله تو انتهای بحث یه نکاتی وجود داره به این مسئله برمیگرده. از مسئله ما اینجا اینه که معرفت های گوناگون از راه های مختلف حاصل میشن. ما تو این دو درس میخواییم اون راه ها رو بررسی بکنیم. باید این راه ها رو مسئله اصلی ما چی بود؟ ارزش معرفت بود، درسته؟ ما باید این راه ها رو بررسی بکنیم تا میزان کارایی و اثر بخشی و نتیجه که بر هر کدوم از این راه ها مترتبه اینها رو به دست بیاریم. تا بداریم ما وقتی فلان راه رو در پیش میگیریم از فلان راه معرفت چه میزان و چه درجه ای از معرفت رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. از طرف دیگر وقتی یک امر رو به عنوان راه معرفت مطرح میکنیم، معناش این نیست که اون راه رو هر به هر طریقی طی بکنی حتما چی به نتیجه میرسی. معناش این نیست که اون راه همواره شما رو به نتیجه میرسونه. خواهیم تشبیه بکنیم، شما توی امور فنی انواع مختلف آچار میبینی، درسته؟ پیچ گوشتی میبینی، انبور دست میبینی. پیچ گوشتی برای چیه؟ برای بازو بست کردن پیچه، درسته؟ اما آچار فرانسه که پیچ باز نه، من پیچش خیلی بزرگ باشه. در آنجا بخواهی پیچ رو بازو بسته کنی باید پیچ گوشتی به کار ببینی. از اون آچارها باید، از اون جعبه ابزار باید پیشگوشتیه رو انتخاب کنید. اما همین پیشگوشتیه رو انتخاب کردی، هر جوری پیشگوشتیه رو به کار بندازی پیچه رو باز میکنه؟ اصلا تر پیشگوشتی رو برکنی پیچهش پیچه بازش میکنه؟ ولی نه، پیشگوشتی رو از عرضش مثلا متصل کنی و پیشگوشتی به پیش بازم باز نمی‌کنه. پیشگوشتی ابزاره برای باز و بسته کردن پیچ، اما به کارگیریش هم چیه؟ شرایط داره. باید رو به نحو خاصی، به طرز خاصی به کار ببندی تا به نتیجه برسی تا پیشو باز بکنیم. راه های معرفت هم که ما داریم میدیم و ما را به معرفت میرسونند، اینها همچی دارن شرایط و حدود سغوری دارن. اول هر کدوم یه حدود سغوری دارن، توی جاهای کارایی همونطور که اصلا این کارایی ندارن، همونطور که پیشپوشید مهره باز نمی کنه برای شما، درسته؟ باز میکنه یا نمی کنه؟ نمی، فقط پیش باز میکنه. و از طرف اگر خود همون پیش باز کردن به واسه پیشپوشتی هم چی داره؟ شرایط داره، باید بلد باشه چجوری تو پیشپوشتی رو با پیچه متصل بکنی، چجوری بچرخونی، چیکار بکنی تا پیچه رو باز بکنی. پس ما راه های مختلفی برای معرفت داریم. همین راه های مختلف از برن هر کدوم قلمرو خاصی از واقعیت رو پوشش میگن، و ثانیا هر کدوم هم چی دارن آقا؟ شرایط خاصی برای به کارگیریشون بپرد. نقطه این در همین که به اعتبار همین راه های مختلف معرفت، شما میبینید معرفت ها رو به انواع مختلفی هم تقسیم کردیم، دانش ها رو به شاخه های مختلفی تقسیم کردیم، به تبع همین به اصطلاح روش های پژوهش. و برخی علوم علوم عقلی هست. خب به چه اعتبار این علوم عقلی؟ بعضیش علوم نقلی هست. این تقسیم بندی علوم عقلی، علوم نقلی، علوم تجربی، اینا به چه اعتباریه؟ به اعتبار همون روش پژوهش، روش تحقیق، به اعتبار اون راهی که به وسیله اون راه با پیمودن اون راه ما مسائل این علوم رو بررسی میکنیم و به مسائلش پاسخ میگیم. خب پس راه های مختلفی برای معرفت وجود داره و دانش های مختلف متناسب با اون قلمروی از واقعیت که مورد پژوهش قرار میدن، راه یا راه های مخصوصی رو به کار میبندن تا به معرفت دست پیدا بکنه. به طور کلی ما هفت راه برای معرفت رو در این کتاب در این دو دست بررسی بود، راه های متعارف و عامی که وجود داره: شهود، حس، عقل. اینها رو در یه دست بحث میکنیم و به یک اعتبار میتونیم بریم این سه تا راه های اولیه‌ن، اون چهار تا بعدی رو میتونیم بریم راه های ثانویه‌ن، به این اعتبار که اون چهار تا در واقع به نوعی ترکیب این سه تا، اون چهار تا از دل این سه تا بیرون میاد. چهارم نقل، پنجم رجوع به متخصص، ششم تجربه، هفتم یادآوری. ما با هر کدوم از این راه ها معرفت هایی رو نسبت به عالم واقع، نسبت به واقعیات عالم کسب میکنیم. خب تو این دو دست هر کدوم از این شش تا هفت تا رو اول باید یه توضیح راجع به خودش بدیم، ببین مثلا این چیه، در چه قلمروی کارایی داره، اگه شرایط خاصی برای بکاردیش از اونا رو بیان بکنیم، و بعد تو هر مورد ارزش معرفتی که از این راه حاصل میشه رو هم باید بررسی بکنیم. از دو تا مسئله مهم رو باید بررسی کنیم. اول ما اصلا این چیه؟ حس چیه؟ عقل چیه؟ بعد در چه قلمرو این کارهایی داره؟ چه معرفتهایی رو برای ما از این طریق قابل تحصیله؟ و بعد ارزش واقع نمایی اون معرفتها رو بررسی بکنیم. ابتدا این سراغ این ستای اولی. اول از همه شهود. شهود رو در واقع مسامحتن گفتیم ابزار معرفت. چرا؟ چون شهود ابزار معرفت حضوریه. معرفت حضوری طبق تعریفی که داشتیم چی بود؟ یافتن واقعیت معلوم بود. خب وقتی واقعیت یک معلوم نزد شما حاضره، همون حضورش، همون وجودش نزد شما، همون علم حضوری شما به اون واقعیته. یه نیاز به ابزار و پیمودن یک راهی و به کار دیدن یک ابزار خاصی چی؟ نداره. اما ما برای این که بحثمون یکاسه بشه، یعنی برای همه اقسام و انواع معرفت ها بحث ابزار معرفت رو مطرح کرده باشیم، مسامحتاً گاهی اوقات گفتیم چه ابزار علم و معرفت حضوری چیه؟ شهوده. در حالت شهود همون چیه؟ همون حضور. شهود یعنی همون مشاهده، یعنی همون چی؟ همون یافتنه. پس اینجا اینو چی؟ ما مسامحتاً داریم میگیم شهود ابزار علمه یا راه علم حضوریه. در علم حضوری شما ابزار و راهی چی نیاز اصلاً نداری. برای اینکه بحث ما بحث ابزار و راه های معرفت رو کامل مطرح کرده باشیم، در خصوص علم حضوری هم این حرف رو زده باشیم، مسامحتا میگیم شهود راه معرفت، راه برای معرفت حضوری. پس این حرف بحثی نداری. به چی علم حضوری داریم؟
به اینکه شهود کردیم، به
اینکه اصلا شهودی هم
اعلام
کردیم،
مثلا فرانکار آدمان به این علم حضوری داریم.
پس به چی علم حضوری
داریم؟
احساس کردم شهودی شد، یعنی دو تا چیز داری، یه شهود، یه احساس، یه چیز داری بکنم، یه شهود داری. شهود یعنی چی؟ یعنی به علم حضوری داری یه چیزی رو میبینی، یا مثلا یه صدایی رو میابی، یا هر چیزی. علم حضوری همین رو دیده.
واقعیت
چی؟ خودش این واقعیت دیگه.
ما مثلا
اونها بحث کردیم دیگه. شما یه حالتی براتون چی؟ حالا امروزی میرن یه تجربه ای رو از سر میگذرانی، یه تجربه عرفانی برات پیش میاد، این علم حضوری است. اما اینکه این منشأش چیه، چرا به وجود اومد، اینا دیگه میره توی چی؟ توی تفاسیر حصولی تو از این علم حضوری میکنی. کجاش؟ گفتیم علم حضوری معنا نداره بری صادقه. یادتون شبهات خطاناپذیر علم حضوری بحث کردیم دیگه. یه حالتی برای شما پیش میاد، بعدن شما این حالت رو چی؟ یاداوری میکنی. این یاداوری علم حضوری نیست که، یاداوری میکنی چون قبلا صورت ذهنی ازش ساختی، بعد میای چی؟ تجزیه و تحلیل میکنی، نتیجه میگیری، علتش رو بیان میکنی، همه اینا میره تو علم حضوری. گفتیم اصلا ابزار نیستی، به علم حضوری اصلا ابزار نمیخواد. خودمون داریم میگیم با مسامحه. اصلا اون شهود همون علم حضوریه. گوش بده. با وجود معلوم نزد شخص عالم، خود به خود علم حضوری نیز وجود داره، درسته؟ و برای علم پیدا کردن به چنین معلومی نیاز به استفاده از هیچ ابزار یا واسطه‌ای و پیمودن مراحل خاصی نیست. با قدری مسامحه و برای یکسان بودن تعبیر در همه معرفت‌ها، معمولا خود شهود یا کشف بی‌واسطه معلوم را راهی برای معرفت تلقی می‌کنند و می‌گویند راه معرفت حضوری شهود است. این جای مسامحه به کار می‌بریم. دقیق‌تر بخوایم، اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم، می‌گیم آقا علم حضوری ابزار و راه معرفت بله ندارد. بله یه مقدماتی میخواد. قبلا گفتیم چی یادتون باشه، توی معرفت‌های حضوری دو دستن، بعضی هاشون چی هن؟ متعارف هن، برای همه قابل دسترسی هن، مثل معرفت حضوری به خودم همه دارم، معرفت حضوری به بله حالت‌های خودمون. اما بعضی معرفت‌های حضوری چی هن؟ معرفت‌های حضوری خاصن، متعارف نیستن، اندکی از مردم به اونها دست پیدا میکنن. خب کی دست پیدا میکنن؟ با تیه چی؟ با یه شرایطی، با یه مقدماتی. خود همون معرفت‌های حضوری متعارف هم شما همیشه به شادی خودت علم حضوری داری؟ داره؟ نه، فقط علم حضوری به خودت که همیشه هست، چون خودت همیشه هستی. اما به شادی چی؟ نه، هر وقت شاد هستی به اون شادی علم حضوری. پس باید شادی باشه، باید شاد باشی تا علم حضوری به شادی داشته باشی. بله اینا درسته، اما یا وقتی شادی هست، وقتی شاد هستی، مثلا نیمه شعبان میلاد امام زمان علیه السلام شما شاد هستی، باید یه فرایندی را طی بکنی تا علم حضوری به شادیت پیدا بکنی؟ بله؟ یا نه؟ همان وجود شادی در شما، همان شاد بودن شما، یعنی علم حضوری به شادی. همین همین. خب برخلاف جاهای دیگه تو علم حصولی، تو علم حصولی، آقا شما الان این ماژه‌ای که زیر میزه میبینی؟ نمیبینی، درسته؟ یا باید این ماژه که بیاد در مقابل دیدگان شما قرار بگیره، یا شما باید زحمت بکشی برنشی بیایی به موازات این ماژه قرار بگیری، چشم مبارکتو باز کنی، چشمت انشالله سالم باشه، مغزت انشالله درست کار بکنه، این قوه بینایی را به کار ببندی تا صورت این ماژیک رو بتوانی درک بکنی. ماژیکه هست، اما علم حصولی شما، تصور جزئی بفرمایید حسی شما از این ماژیک، صرف وجود ماژیک برای این که شما تصور حسی جزئی از ماژیک داشته باشید کافیه؟ نه، یه کاری میخواد، فرایندی باید طی بشه. اما تو شادی چی؟ صرف وجود شادی آقای الف برای علم حضوری الف به شادیش، اون شادیش کافیه یا نه؟ بله، پس علم حضوری در واقع ابزار چی؟ نمیخواد. اون پس جای بحثه، از این بگذاریم. خب بریم سراغ حس. اولا سبه یه تذکر کنید، دقت داشته باشید، حس گاهی اوقات قبلن هم اشاره کردیمش به حس درونی هم اطلاق میشه، درباره علم حضوری هم گاهی اوقات احساس گفته میشه، ایشون میفهم من احساس میکنم یک شهودی دارم. اینجا منظور اون معنای از حس نیست، حس باطنی به اصطلاح یا حس درونی نیست، حس ظاهریه، همونی که طبق تلقی مشهور داره. و ما پنج تا حس داریم، حواس ظاهری پنج تاست، هر کدوم هم با یه بخش خاصی از بدن ما مرتبطن، درسته؟ حس بینایی با چشم، حس شنوایی با گوش، خب همه شما هم باید ببینم، حس چشایی با
زبان،
با زبان، حس لامسه با پوست، درسته؟ پوست درست بود. اون یکی چی بود؟ یکیش مونده نه؟ یه تموم شد؟ بویایی، حس بویایی هم با دماغ مبارک. خب پنج تا حس ظاهری داریم، هر کدوم اینها هم یک عضوی از بدن یا بخشهایی از بدن باهاش چیه؟ مرتبطه. ما داریم معرفت هایی که از طریق این پنج تا کسی کنیم راجع اونا میخواییم بحث بکنیم، البته این پنجتان کلش رو چی؟ یک کاسه کردیم، کسی میتونیم اونجا رو جدا 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 بکنه، جدا جدا بحث بکنه، اما ما دیگه یک کاسهش کردیم، اسمش رو گذاشتیم حس. پس مقصودمون از حس اون فرایندیه که با بکارگیری یکی از اون قوای پنجگانه و از راه کارکرد صحیح اون اعضای بدنی که داریم معرفت‌هایی برای ما حاصل میشه. خب نکته بعدی این که خب چون این قوا با بخش‌های خاصی از بدن مرتبطه، قاعدتاً باید این بخش‌ها چی؟ سالم باشن، باید درست کار بکنه تا اون معرفت برای ما حاصل بشه. کسی چشمش عیب پیدا کرده باشه، چیزی رفته باشه تو چشمش، خب این درست که اون معرفت‌ها رو چی؟ چون عضو بدنش درست کار نمی کنه، اون معرفت هم چی میشه؟ مختل میشه. یا اینایی که زرد مغزی میشن، یا بخش های مختلف مغز با بخش های با حواس مختلف در ارتباط اونا رو تو علم فیزیولوژی اینا جاهاش هم مشخص کرده، مثلا یه بخش خاصی از مغز با اعصاب بینایی در ارتباطه. اگه اونجا ضربه بخوره طرف بیناییش رو از دست میده. چشمش سالمه، فیزیک چشم سالمه، اما اون اعصاب بینایی عیب پیدا میکنه. یا یه جای خاصی از مغز ضربه بخوره قوه شنوایی از دست میده، یا اینایی که تصادف میکنه قوه تکلم رو از دست میده. خب پس ما 5 تا قوه داریم، هر کدوم از این قوه هوای عضو خاصی از بدن در ارتباطن. اگه اون قوا سالم باشن، اون اعضا و متعلقاتشون درست کار بکنند، ما معرفت‌هایی کسب می‌کنیم. چه معرفت‌هایی؟ ما به وسیله حس دو دست معرفت کسب می‌کنیم. یک، تصورات جزئی. هم بحثی که قبلا داشتیم، گفتیم یا حصولی یا حضوری. حصولی تصور دستی، تصور جزئی کلی. جزئی رو دو دسته کردیم، درسته؟ یادتون هست حسی و خیالی. آها، در اونجا در واقع تقسیم تصورات جزئی به حسی و خیالی در واقع به اعتبار مدرکشان بود، به اعتبار اون قوه‌ای بود که این تصورات رو درک میکنه. خب ما به وسیله حواس ظاهری تصورات جزئی کسب میکنیم. مثل چی؟ سمون به سالهایی که قبلا زدیم، به وسیله قوه بینایی شکل این ماجیک را میبینیم. تصویری که از شکل این ماجیک در ذهن مبارک شما شکل میگیره از طریق قوه بینایی، از طریق بکارگیری قوه حس بینایی. رنگش رو میبینیم، درسته؟ سفتیش رو، تصویری از سفتیش پیدا میکنیم. چجوری؟ با دیدن؟ نه، با لامسه. فشار میدیم یا فرو نمیره، برخلاف ابر که فشار میدیم تو میره، یه وقتی فشار میدیم میری تو نمیره. تصویری از سفتیش میاد تو ذهن شما، سفتی این ماجیک کلام تو مشکله. باز لمسش میکنیم این صافه، برخلاف سنگپا که صاف نیست، درسته؟ بو میکنیم، عدلش رو بو نداره ولی سرش بو داره. بو میکنیم، تصویری از توش میاد تو ذهن شما. پس از طریق 5 قوه حسی ما تصور، 5 گونه تصورات جزئی حسی از واقعیات مادی کسب میکنیم. دوم، تصدیقات جزئی نسبت به امور محسوس. مثل تصدیق به اصل وجود محسوس ها و تصدیق به ویژگی ها و خصوصیات آنها مثل رنگ و شکلش. خب مورد اول ناظر به چی بود؟ مرتبه تصور بود. اما دسته دوم در تصدیقاته. ما تصدیقاتی نسبت به امور محسوس و امور مادی هم کسب می‌کنیم. خب اینا رو از چه راهی به دست میاریم؟ از راه قوای حسی. مثل این که این ماجیک رو وقتی می‌بینیم علم پیدا می‌کنیم که این ماجیک هست، درسته؟ تو مرحله قبل بحثشی بود فقط تصور بود، شکل این ماجیک، رنگ این ماجیک میاد تو ذهن شما. ما تو مرتبه بعد میایم بگی یک ماجیک در مشت من وجود دارد. ماجیکی که تو دست منه شکلش استوانه‌ایه، رنگ بدنش سفیده و سایر ویژگی‌هاش. پس دسته دوم معرفت‌هایی که با حس به دست میاریم معرفت‌های تصدیقی نسبت به امور جزئی، معرفت‌های تصدیقی جزئی نسبت به امور محسوسه، اصل وجود اونها و اون ویژگی‌ها و خصوصیاتی که محسوس باشه. ممکن یه ویژگی‌هایی داشته باشه محسوس بفرمایید نباشه، اونا هیچی، اونا رو با حس نمیشه درک کرد. اما اون ویژگی‌هایی که محسوسه که اصطلاح پذیرین اونا در واقع اعراضشه، اعراض اینو میشه با حس درک کرد، اما جوهرشو نه، جوهر امر محسوس نیست. ویژگی‌هایی که با حس درک می‌کنیم تصدیق به این که این ماژیک این ویژگی‌ها رو دارد، اینم از طریق چی؟ از طریق قوای حسیه. پس ما به طور کلی به وسیله حس تصورات و تصدیقات جزئی پیدا می‌کنیم، کسب می‌کنیم. چرا سوال؟ الان می‌خوام بحث کنم. همین الان می‌خوام بحث کنم. چشم. پس یادمون نره این سیر بحث رو فراموش نکنیم. گفتیم تو هر یک از این ابزارها، اول خود ابزار رو توضیح میدیم، میگیم آقا این چی هست، چجوری عمل میکنه، چجوری کار میکنه. بعد معرفت‌هایی که از طریق این ابزار از طریق این راه به دست میاریم اونها رو بیان میکنیم. در قدم سوم میریم سراغ ارزش اون معرفت‌هایی که به وسیله این راه کسب میکنیم. میبینیم این معرفت ها چه ارزشی داره، چه میزان از ارزش رو، ارزش یقینی دارن یا ارزش معرفتشون طبق حساب احتمالات یکه یا پایین تر از یکه. یکی از مصادیق علم حضوری علم به قوای درونی خودمون. بله، ما به اصل قوای خودمون علم حضوری سوالش رو خودت پرسی، از من میپرسی چی؟ چی؟ خود چی؟ دو تا چیز داریم، نه الان وقتی این ماژیک رو میبینی یه صورت ذهنی از این ماژیکه، درسته؟ یه جمع این ماژیک خارجی، اون صورت ذهنیه رو بله به علم حضوری درک میکنی، اما این ماژیکه رو به علم حصولی. وقتی میز رو لمس میکنی یه حالتی در شما پیدا میشه، اون حالته بله علم حضوریه. اما وقتی چی؟ اون حالته رو، اون نحوه کیفیت رو به میز نسبت میدی. میدی میز، الان میز که اینجا چاله چوله داره، وقتی را من دستا رو توشم احساس چاله چوله میکنه، این احساس علم حضوریه. اما این که میز چاله چوله دارد، سطح میز صاف نیست، این علم حصولی. ما اینجا رو داریم بحث میکنیم. چی؟ اون اولیه. آره، این احساسی که این الان همین الان همین رو میخوایم بحث بکنیم. این الان دستتون میذارید رو همون میزاتون، دستتون بکش، فشار بده، آروم نه نمیشه فشار بده، یه حالتی در شما پیدا میشه یا نمیشه. یه دقیقه قبل این حالت در شما نبود، الان یه حالت جدید در شما پیدا. خود این حالتی که در شما پیدا شد چی آقا؟ علم حضوری، حالت خود شماست. اما شما به واسطه این حالتی که در شما پیدا می شود یه چیزی رو به امر دیگری که این میز یا صندلی باشه نسبت می دهید، این علم حضوری. الان در این هم همین رو بحث کنیم. گفتیم حس به ما دو گونه معرفت میدهد، تصورات جزئی و تصدیقات جزئی. خب قدم سوم و مرحله بعد که همه اینا مقدمات دارن، این مرحله ارزش این معرفت هست، درسته؟ چون بارها قبلا گفتیم که سوال اصلی و دغدغه اصلی معرفت شناسی چیه؟ ارزش معرفت. خب از اینجا این سوال رو باید بپرسیم. آقا این معرفت ها به این دو دسته چه ارزش معرفتی دارن؟ باید بررسی کنیم. خب اولی رو شما جواب بدید، تقسیم کار کنید، یا میخواید دومی رو شما جواب بدید؟
آره.
یعنی سوال به انتفاع موضوع باید. اولی که بحث نداره، چون تصور خاری، تصور ماژیک از دیدن این یه تصور رو بعد تو ذهن شما خب بینام آقا اون چه ارزش معرفتی داره؟ قبلا بارها گفتیم تصور خالی خبر از واقعیت نمیده، نسبت به این ماژیک حکمی صادر نمیکنه. تا حالا بیان بپرسم آقا این حکمش نسبت به این ماژیک درست هست یا درست نیست، پس اون میره کنار. سوالی رو انتفاع موضوع وقتی اون تصور اومد حکمش اضافه شد شد تصدیق، راجع به اون باید بحث بکنیم. پس اینجا بحث نداریم، باید بیاییم اینجا این تصدیقات جزئی که به وسیله حواس برای ما حاصل می شوند اینها چه میزان ارزش معرفت شناختی دارند، اینو باید بحث بکنیم. خب تصدیقات حسی استدلال روشن، وقتی ما از تصدیقات به تصدیقات حسی میرسیم معمولا استدلال آگاهانه و روشنی براشی نداریم. به همین جهت هم برخی ها یعنی قدما مخصوصات رو جزو بدیهیات آورده بودن، درسته؟ ها؟ وقتی شما این ماژیک رو میبینی بی برو بردر با هم که دو سوت اصلا فکر نمی کنی فهم ها ماژیک هست غیر از اینه. وقتی چیزی میبینی اصلا تا حالا شده احتمال اصلا تردید درت پیدا بشه احتمال بده اون ممکن وجود نداشته باشه؟ بله؟ چی؟ نه تو حالت عادی یه وقت هست یه مورد خاصیه شما مخالفش رو دیدی مثل سراب ها تو جاده میری بار اول گزونینه اونجا آب پس اونجا آبی نبود یکم میبینی جلوتر بود یکم باز میبینی آب نیست. با تجربه میفهمی که هر وقت تو هوای گرم از دور آبی دیدی فکر نکن حتما اونجا آب هست، ممکنه آب نباشه، خطای باصره باشه، خطای حس باشه. خب این بله، اما تو وهله اول اصلا تردید نداشتیم. تو سایر امور هم همینطور، ما معمولا هر چیزی را که میبینیم بی برو برگرد تصدیق میکنیم که آن چیز هست یا نیست. پس هر چیزی رو که لمس میکنیم آقا دست رو اینجا باید میسه فرو میده نمیشه مثلا، اما اصلا دست رو میذارم این بندم چی؟ فرو نمیده، میشه تکیه بده راحت، نتیجه میگم اینجا یه چیزی هست اما اینجا نیست. در حالت عادی در حالت متعارف هر وقت از یه چیز در یه فرضی یک صورت حسی پیدا می‌کنیم این تصدیق هم برامون پیدا می‌شه که مابعضای این صورت حسی هم در خارج موجود علاوه هست. افزون بر این اون ویژگی‌هایی هم که ازش می‌بینیم شکلی که الان از این ماژیک می‌بینیم این هم چی هست؟ این ماژیک هست، شکلش هم استوانه‌ایه، الان هم کله پا وایساده، الان ولی داره استراحت میکنه، بله؟ و و و و و الاخر. خب، پس در تصدیقات جزئی نسبت به امور محسوس ما معمولاً هیچ استدلالی براشون اقامه چی؟ نمی کنیم. برای همین هم برای برخی هم تصور پیش اومده که اینا اصلا جزء بدیهیات هم. اما واقعیت این است که ما در تصدیقات حسی واقعا استدلال داریم. به عبارت دیگر ما با حس تنها هیچ وقت به تصدیق نمی‌رسیم. حس تنها، حس به تنهایی فقط به شما چی؟ تصور می‌دهد. تصدیق کار عقله، اذعان به اصطلاح مدرسه وقوع نسبت به رابطه بین محبول و موضوع، این فقط کار عقل. اما این اذعانه در امور حسی متعارف چون خیلی ساده است، ذهن ما به طور خودکار و ارتکازی زود این کار رو انجام میده، نیاز به تأمل و اندیشیدن و وقت صرف کردن نداره، لذا ما بهش توجه پیدا چی؟ نمی کنیم. من اول یه مثال من نوردی بزن بعد من سراغ مثال کتاب. خب فرض فرمه رفتید توی خونه ای، بار اول تو اونجا رفتید، کلید اتاق در رو باز میکنن شما میفرستن تو، بار اول رفتید تو اون اتاق، اصلا چی خبر ندارید، هوا هم کاملا تاریکه، هیچی ها چی نمیبینید، همجوری سرتو میندازی پایین، میری رو به رو، میری یه دفعه میخوری به یه جایی، دست یه دفعه احساسی در شما پیدا میشه، احساسی که اسمشو میذاریم سوزش. تا این احساس در شما پیدا میشه چیکار میکنی؟ میرید نزدیکتر یا عقب نشینی میکنی؟ عقب نشینی میکنی. چرا؟ ذهن پیام میده. چه پیام میده؟ چرا نسوزه؟ اونجا خبریه؟ آها آفرین. رفتی شما چیزی ندیدی، رفتی دستت که رسید به اینجا یه دفعه یه حالتی در شما پیدا شد که تا دو قدم قبل این حالته در شما نبود. حالته چی بود؟ احساس سوزش، احساس گرمای نامطبوع و شدید. خب این احساسه در شما پیدا شد، احساسی که یه دقیقه قبلش نبود. زود ذهن شما نتیجه میگیره آقا این احساسی که یه دقیقه قبل نبود الان اومد، این حتما چی؟ علتی داره، یه چیزی رو به وجود آورده. بله اگه وجودش از خودشون باید یه دقیقه قبلا موجود میبود. خب در من احساسی به وجود آورد، این احساس قبلا نبود، هر چیزی که قبلا نبود و بعدا به وجود اومد علتی داره. مقدمه بعدی بودی علت این حالته، یا خود منم یا غیر من، بیرون من. خود من که نیستم، یه دقیقه قبل من بودم اما این چی؟ نبود. پس معلوم میشه این حالتی که در من پدید اومد یه علتی بیرون از من داره که اون همونجاست. شما از پیدایش یک حالت در خوده، از اون که به علم حضوری رو درک میکنی، اون حالت، حالت سوزش، از اون صورت ذهنی میگیری، صورت ذهنی مفهوم سوزش، احساس درد، بله؟ بعد تصدیق میکنی که من الان احساس درد دارم، بعد استدلال میچینی به این نتیجه میرسی که این احساس دردی که من دارم ناشی از یک امر بیرونی، یک امر درد آفرین در بیرون وجود دارد. پس این تصدیق حسی، تصدیق به وجود اون شیء خارجی قطعا با چیه؟ با استدلال. تصدیق رو یه چیزی هست، یه ویژگیش هم کشف می‌کنی، یه ویژگیش هم که چیه؟ ایجاد درد در من می‌کنه. می‌فهمانا در همه تصدیقات جزئی نسبت به امور محسوس در واقع پای یک استدلال در میاد، که این استدلاله چون به اصطلاح ارتکازیه و ذهن به صورت خودکار و سریع این استدلال رو انجام میده، با خیلی وقتا بهش توجه چی؟ نداری. خب پس اگر این گونه هست، از آن تمام بشدن، اگر این گونه هست که تصدیقات جزئی نیازمند به یک استدلاله، پس ارزش و اعتبار تصدیقات حسی جزئی وابسته است به صحت و اعتبار اون استدلال. اگر اون استدلال، هر جا اون استدلالی که پشت سر اون تصدیق حسی جزئی هست درست باشه، اون تصدیق هم چیه؟ معتبره. اگر اون استدلال مخدوش باشه، اون تصدیق که کردیم معتبر تصدیق استدلاله، مثل این جایی که من گفتم معتبره، اما یه جاهایی هست معتبر چی؟ نیست. مثل کجا؟ مثل این که شما این ماژیک رو یا یه چوب، یه تکه چوب صاف رو میذارید توی لیوان آ. وقتی یه تکه چوب رو توی خمیده روی توی لیوان آب بذاری، از بیرون که به لیوان را بکنی چوب را شکسته میبینی. درسته؟ امتحان نکردی؟
خطای
دیگه. چرا بینی خطای دیگه؟ یه لیوان بزرگ داشته باش، چوب تکه چوب رو بذار توش، از اینجا که نگاه بکنی چه میبینی؟ تکه چوب شکسته. دقت. حس به شما چه تصوری میدهد؟ تپک چوب شکسته. درسته؟ تپک چوب شکسته. خب شما هم تصدیق میکنی که تپک چوب شکسته است. حالا نرو سراغ فرضی که بعداً آزمایش دادی، از راههای فهم خطا رو ابراز کردی. کسی که برای بار اول میبینه چه اتفاقی براش میفته؟ کسی که برای بار اول این واقعه رو میبینه تصدیق میکنه که چوب توی آب لیوان شکسته است. این تصدیق از کجا میاد؟ از همینجا. دقت کنید که وقتی من نمی‌نویسم مقدماتش. دوباره شبیه اون استدلالی که اونجا کردم، حالا اون مثال از خودم، مثال کتابی. دوباره دقت بکنید. شما وقتی برای بار اول یک تکه چوب را در لیوان آب می‌بینید، چه تصور حسی میاد تو ذهن شما؟ تصویر چوب شکسته در لیوان آب. خب این تصوره، اما شما پشتبند این تصوره تصدیق میکنید، ببینید چوب در لیوان، چوب در آب لیوان شکسته است. خواهی اینو تحلیل بکنید، تصورش از بینایی اومد، قوه بینایی تصور اومد، اما تصدیق از کجا اومد؟ تصدیق از یه استدلال اومد. اون استدلال اینه که شما بیاید بگی آقا من یک حالت جدید در من وجود دارم. اون صورت رو قبلا گفتیم، همه صورت ها رو، همه تصورات رو ما به علم حضوری میاریم دیگه. درسته؟ وقتی تصویر چوب شکسته در لیوان رو میبینی، به اون چی علم حضوری داری یا نداری؟ علم حضوری داری دیگه. خب پس یه علم حضوری داری که اون چیه؟ ادراک تصویر چوب شکسته در لیوان آب. خب از این علم حضوری گفتیم همیشه چکار میکنیم؟ شما مفهوم رو تصدیق میسازیم، میای یه گزاره وجدانی که قبلا گفتیم وجدانیت بدیهی هست میسازیم. اون چیه؟ اون اینه که من تصویر چوب شکسته در لیوان آب میبینم. بله این حضوریه دیده، این یه تصدیق حضوری اما وجدانیه، چون از اون علم حضوری گرفته شده. خب پس اول یه علم حضوری داشتی، اون حالتی که در شما به وجود اومد، از این علم حضوریه یه گزاره تصدیق وجدانی می‌بینی. من تصویر چوب شکسته در لیوان می‌بینم. خب در قدم بعدی در مقدمه سوم می‌ری سراغ این آقا این تصویر، این حالته یه دقیقه پیش در من چی وجود نداشت، بعدم به وجود اومد. قبلا که اینجوری نمیگم، تا وقتی لیوان را کندم این تصویر در ذهن من نبود. پس این تصویره، این حالتی که من دارم قبلا موجود نبود، بعدم به وجود آمد. مقدمه بعدی، اصل دیگر، دورم جز بدیهیات اولیه است. هر چیزی که خود به خود به وجود از خودش وجود نداشته باشه نیازمند به علت، یا به بیان دیگر هر چیزی که یه زمانی نبود بعداً به وجود اومد. حالا این تفصیلش ان شاءالله تو خودشناسی می‌کنی. هر چیزی که قبلاً نبود بعداً به وجود اومد، این حتماً در وجودش نیازمند به غیر خودشه، علت می‌خواد. این حالت من هم قبلاً نبود بعداً به وجود اومد، پس علت می‌خواد. خب میرم سراغ علتش. میگم که بحث اجتماعی نمیزه، علت این یا من هستم یا من نیستم. معرفت جدید هم بودی نه؟ علت این صورت ذهنی که در این حالتی که برای من پیدا شد، یا خود من هستم یا غیر من هست. مقدمه بعدی، به خودم که مراجعه می کنم ببینم که من خودم رو به وجود نیاوردم، من علت این حالت جدید در خودم نیستم، پس این حالتی که همون شکست دیدن چوب در آب لیوان باشد، علتی بیرون از من دارد. خب دقت، علتش چیه؟ من نتیجه میگیرم علتش وجود چوب شکسته در لیوان آب. پس نتیجه میگیرم در خارج، اینجایی که من دارم نگاه میکنم، همینجا یه چوب شکسته در لیوان آب وجود دارد. کسی که بار اول این واقع پدیده رو میبینه اینجوری استدلال میکنه. خب اما این استدلال یه جاش مخدوشه، اونم چیه؟ که بعدها با اون رو بدیدن ما بهش پی میبریم، با تجارب دیده میفهمیم. بعدها ما با تجارب دیده میفهمیم که آقا شکست دیدن اشیا در دو فرض محقق میشه. یکی این که خود اون شی شکسته باشه و نور مستقیما به چشم ما بتابه، و دیگر این که اون شی شکسته نباشه، نور به صورت شکسته به چشم ما بتابه، نوری که از اون بیاد. و چون مثلا اون جایی که این شیه تو آب باشه و چون چگاری آب و هوا با هم متفاوته، نوری که از آب میگذره و میاد تو هوا به چشم ما بتابه میشه، این نوره چی؟ شکست پیدا میکنه. اینو بعدنه، بعدن میفهمیم. خب اون فرد اول چون این دوتا فرض رو نمیدانست، تصورش این بود که علت شکست دیدن یک شی فقط چیه؟ یه علت بیشتر نداره، اونم چیه؟ شکست بودن خودش. در حالی که ما بعدن فهمیدیم نه، شکست دیدن یک شی یکی از این دو علت رو میتونه داشته باشه، و در این مورد خاص اتفاقا اون فرض دوم محققه چشم. لذا اینجا ما حکم میکنیم که این آقا که حکم میکنه چوب در آب، چوب در لیوان آب شکسته است، این تصویرش درست چی نیست. چرا؟ چون استدلالش یکی از مقدماتش ناتمامه. اون جایی که گفت این علت شکست دیدن این چوب شکسته بودن خود چوب است، اون نتیجه بیش درست نیست، چون اونجا یه فرض دیگری هم دارد که این آقا اون توجه چی نداشته. پس خلاصه تصدیقات جزئی حسی ما نیازمند به استدلال. اگر اون استدلال معتبر باشد، اون تصدیق جزئی حسی هم معتبر است. اما اون استدلال معتبر نباشه، حالا هم از این مقدماتش مخدوش باشه یا شکل استدلال و صورت استدلال مخدوش باشه، در این صورت اون نتیجه گیری و اون تصدیق حسی هم که ازش میدیم اون هم چیه؟ ناتمام خواهد بود. بفرماشید.
استدلال
هایی
که مثلا
این نظر
ما هرچی ما میدیم مطالبا باقره اینجوری رو بیدیم، اصلا این من زندگی هم خیلی شکل میدیم، پس در خارج هم هر شکل من
یه چیزی من در واقع همین که گفتیم می در واقع
یعنی کلیتش اشکال داره، چون بعضی فرضا ما خطا دید داریم مثلا، ولی اینا هم مطمئن نیست که حالا همین بوده فرض شما، اینا فرض دیگه هم باشه مراجعه نداریم، خاطر همین کلیت کبرا اشکال پیدا می‌کنه. دست بالا اینا یه سوال نه،
کلیت مسئله همونی که عرض کردیم که هر وقت اون استدلال شما تمام باشه، این تصدیق هم چیه؟ تمام. اما اگر استدلالتون غلط باشه یا استدلال یه جایی احتمال دیگری هم در یکی از مقدمات باشد، در این صورت شما به نتیجه قطعی یقینی از اون استدلال نمیتونه برسید. ارزش معرفتی اون تصدیق حسی شما تابع ارزش معرفتی مقدمات شماست. اگر مقدماتتون همه یقینی بود، صورت استدلال هم یقینی، نتیجه یقینی، اما اگه صورت استدلال تمام بود، یکی از مقدمات مثلا ارزشش چی؟ یک نبود، ارزشش پایین تر بود، در اصل نتیجه هم چیه؟ نتیجه به اصل تو منطقی ها گرفتیم چی؟ نتیجه تابع اخص مقدمات. در این صورت اون تصدیقی هم که شما از اون استدلال به دست میاری، ارزشش متناسب با ارزش مقدمات شماست. و این البته جا به جا فرق میکنه، مورد به مورد فرق میکنه. یه وقت یه احساس عادی متعارف ساده است، خب اونجا ممکن ارزش معرفتی بالایی داشته باشه، یه وقت هست یه احساس پای چند قم در میونه، شرایط متفاوته، شما از دور یه چیزی رو داری میبینی، پرتون شرایط هم دخیله، پس مورد به مورد فهم. اما خلاصه و کلیت مسئله اینه که تصدیق جزئی حسی ارزشش تابع ارزش استدلالیه که اون نتیجه رو به بار میاره. شما فرمایش داشتید یقین در حسیات بر نادره. الان فیزیک نیست الان شما شاسی به صندلی یقین داری صندلی هست یا نه؟
حواسشون
به درس مطابق صندلی
نیست.
آقا
از این
لحاظ استدلال شما
فهمید ما
شدیم نداره. گفتم استدلال فرق میکنه.
استدلال
همه شون
چون کبراش
فرق میکنه. آقا الان انگشتای من الان به هم میرسه. درسته؟ نه سر کن. همونجا الان به هم میرسه یا نمیرسه؟ اما الان یه نمیرسه. خب چرا نمیرسه؟ با یه استدلال عقلی رو هم نتیجه میدونم که پس یه شیء سوم این وسط هست که نمیذاره این دو تا انگشتان به هم میرسه. این یقینی نیست؟ هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟
استدلالش کلیتش میگه که این مثلا ما هم برای ماشین رو میدیدم که بینیم دو تا انگشته ولی هرچی میبینم تو خارج هست که همین رو مطابقه برنیم
هست. سب کن یواش یواش برو من هم بتونم باید بیان این استدلال کجا ششکال داره؟
کلیت کلیت استدلال داره اینکه آقا یه ماشین بین دو تا انگشت هست هر چیز من میبینم تو خارج هست.
من که هم اینجوری استدلال کردم
مطابقه برنیم
این آقا در فرض یک من وقتی دو انگشتم رو به هم نزدیک می کنم این دو تا انگشت به هم می رسن. اما یه دقیقه بعد این دو تا انگشتم رو همون انرژی که اون موقع مصرف می کردم مصرف می کنم اما این دو تا انگشت به هم نمی رسن. چه اتفاقی افتاده؟ انگشت ها همون انگشت هاست، میزان انرژی هم که وارد میکنم همونه بلکه بیشتر هم دارم وارد میکنم، اما اون پدیده ای که اون موقع به وجود میاد الان به وجود نمیاد. اون اتفاق اتصال این دو تا انگشت به هم دیگه الان اتفاق نمیفته. چرا؟ چون پس پای یه امر دیگری در میونه. اسمش هر چی میخوای بذار اونش کار نداره. این مدعیات مختلفه. من فعلا دارم این مقدار میگم که آقا الان که در فرض دوم این دو انگشت به هم نمیرسن یه شیء سومی بین اینها فاصله انداخته. اینو دارم میگم نه که بگم آقا یه واژه اینجا فاصله انداخته، یه واژه که سفید دارای وزن 10 گرمی و طول فلان و رنگ فلان و تولید رو اینا رو که نگفتم که همه اونها این معرفت های جدایی این مقدار ادعا دارم من بین این دو انگشت من یک شیء سومی وجود دارم. این غیر یقینیه؟ بله؟ یقینیه. در رو باز میکنی بلند میشی از چارچوب در رد میشی. درسته؟ بعد میاد تو کلاس من چشاتو میبندم یواشکی در رو میبندم میگم همون مسیری که رفتی دوباره برو. میری کله مبارکت میخوره به در. چه نتیجه میگیری؟ اینجا یه چیزی هست یا نه؟ نتیجه یقینیه یا غیر یقینیه؟ پس معرفت های تصدیقی جزئی مختلفن، جا به جا با هم فرق میکن، تو هر مورد خاص حسابش جداست. این که لای انگشت من یه چیزی وجود داره این جای تردید نداره. شرط داری لای انگشت چیزی رو فشار بده شرط داری اینجا دیواره کله مبارکه که تو بکوب تا بفهمی هست. اما چی؟ اما این آقا این ماژیک اصلا واقعا رد سفیدی داره یا نداره؟ الان فیزیک جدید من تایید نمی کنم فقط هم نه فیزیک جدید میگن رنگ‌ها مال اشیاء بیرونی نیست، رنگ‌ها مال نحوه ادراک ما از اشیاء. البته اونم جای چیز داره بالاخره. این فیزیک قدیم میگفت آقا سفیدی مال اینه، خب از اوایل قرن تو علم جدید از اواخر قرون وسطا اومدن ویژگی های اجسام رو دو دسته کردن، یه سری ویژگی ها به اصطلاح کیفیات اولیه است، یه سری ها ویژگی یه سری ها کیفیات ثانیه. کیفیات اولیه یعنی اون ویژگی ها که واقعا مال خود جسمه، کیفیات ثانویه مال خود جسم نیست، برگرد به نحوه ادراک ما تو عالم واقع نیست، تو ادراک ما. خب من کاملا آقا خود همون حتی کیفیات ثانویه هم گرده برفض این رنگ هم جزء اون هاست، اگه حتی بپذیریم که بگیم آقا این باجی که این سرش که بشکیه این بدنش که سفیده، برفض حرف شما درست که سفیدی تو این نیست، سیاهی هم تو این نیست، برفض رو بپذیریم، من بالاخره این بدنه واجی با این سر واجی یه فرقی دارد که من این را سفید میبینم این را مشکی میبینم، بالاخره همون کیفیات ثانویه هم یه جوری پاشت واقعیت من چشم دیدیم بیشتر از این تو ندیم. پس خلاصه این شد که آقا تصدیقات حسی جزئی نیازمند به استدلالن و اعتبارشون تابع اعتبارتون استدلال
زود.
این فارسی که شما نگفتیم دو تا یه جوری کتابی برده، یه استدلالاشو تک تک برده سنان میشه به اون کبراش اشکال داره هنوز نرفته، چون ببین الان این حرفتون خود متناقضه، ببین شما کبراشو نرفت، یعنی کبراشو بدی من بهش اشکال میگیره، تو هنوز این کبراشو نرفتم چجوری داری بهش اشکال میکنی؟
شما کتابی برده
درست اصلا یک دو سه چهار من دقیقه اصلا جداشون نکردم، اما میشه اصلا چی؟ جدا کرد ساده. آقا وقتی دو انگشت کنار هم که میتوانند به هم برسن در یک حالت به هم میرسن، در یک حالت دیگر به هم نمیرسن. سوال، حالت دوم این حالت اول است یا نه؟ این خطابیه؟ این حالت اول این حالت دوسته اونو باید بیشتر فکراشو بکنه، اما جون بخواد باید بیشتر فکراشو بکنه، اونو یکی یکی بنویسه، اما اجمالش به نظرم روشن حالت اول و حالت اون تفاوت داره یا نداره؟ داره. اما انگوشت ها همان انگوشت هاست، پس اینکه نتیجه متفاوته اون موقع پدیده رخ میداد الان رخ نمیگه معلوم میشه یه عمل دیگری اینجا پاش در میانه. خب از اون هر چیزی خودش خودش هم میشه کمک کنه، هر چیزی خودش خودش این دو تا انگشت اگه فرض بدید که ان دو تا انگشت من تو این لحظه با دو تا انگشت یه دقیقه بعد یکیه، اگه تو اینم خدشه نکنید اگه اینو بپذیری و یه دقیقه بعد اینها امکان به هم رسیدن داشتن، یه دقیقه بعد امکان به هم رسیدن ندارند، هر چیزی هم خودش خودشه. خب پس چجوری میشه که تو حالت اول اون حکم رو داشت، اون امکان رو داشت، تو حالت دوم امکان رو نداره؟ پس معلوم شد این دومیه همون اولیه باشه. خب یه نقطه‌ای که نقطه جزئی که جا مونده این هست که گفتیم ارزش معرفت‌ها، ارزش معرفت‌های تصدیقی جزئی تابع استدلالی است که برای اون چی اقامه می‌کنیم. نقطه اول که قبلا یاد گرفتیم که اگر یک معرفتی احتمال خطا داشت، یک تصدیقی احتمال خطا داشت، به معنای نامعتبر بودن اون چی نیست. خب اعتبار معرفت ها ذو مراتب، دارای مراتبه، میشه یه معرفتی داشته باشه اما در این حال احتمال خطا داشته باشه. جلسه قبل مفصلی رو بحث کردیم، اگر احتمال خطا داشت ما به میزان نهایی اون احتمال خطا برای اون معرفت باید چی؟ ارزش خواهی بشه. نقطه دوم گفتیم راه معرفت، راه های معرفت معناش نیست شما اون رو به هر جوری به کار ببندی چی؟ جواب بده. نه خیر، راه های معرفت شرایط خاص خودش رو داره. ما برای تحصیل معرفت باید اون شرایط رو چی؟ مراعات بکنیم. اگر از این شرایط تخلف بکنیم یا این شرایط یه جایی به طور کامل تحقق نداشته باشن، ارزش اون معرفت هم چی میشه؟ کاسته میشه. مثلا بینایی، توی معرفت حسی بینایی هر چقدر فاصله شما با اون شیء دیدنی متناسب باشه، معرفت شما ارزش چی داره؟ بیشتری داره، قابل اعتمادتره. هر چی فاصله شما بیشتر باشه، معرفت شما ارزش چی داره؟ کمتری داره، چون درست شما اون شیء چی نمی‌بینی. نقطه دیگر، معرفت‌های حسی میتونن همدیگر رو چی؟ پشتیبانی بکنن یا خطای دیگر رو در ملا بکنن. چطور؟ طور مثال، همون مثال چوب شکسته. درسته شما چوب رو با قوه بینایی شکسته میبینید، اما میتونی با قوه لامسه چی؟ این ادراک بینایی رو آزمایش بکنی. دست تو ببرید توی دیوار اینو لمس بکنی، ببینید این شکسته است یا شکسته چی نیست. پس با این معرفت حسی دیگه شما میتونی معرفت حسی دیگر رو چی؟ راستی آزمایی بکنی یا تعییدش بکنی. مثلا دست تو میبری نزدیک یک جسم، میبینی این جسم چیه؟ حرارت داره. تصدیق میکنی که این جسم داغه. با قوه بینایی هم میبینی این شیعه، مثلا این سنگه کنار آتیشه. اون قوه بینایی، این قوه ادراک، قوه لامسه رو شکار میکنه، تأیید میکنه. پس برای که میزان اعتبار قوای معرفت‌های حاصل از قوای حسی رو راستی آزمایی بکنیم، تأییدش بکنیم یا احتمال خلافش رو احراز بکنیم، میتونیم از معرفت‌های، از معرفت‌های عقلی دیگه یا از معرفت‌های حسی دیگه کمک بگیریم. چقدر وقت داریم؟ هفته گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله.